سلام، پنبه شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در مهمترین های روز، زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان حاضر نشدن طالبان به خاطر ملاقات با آیت افغانی در ابودبی را یک اشتباه بزرگ این گروه خواند. وزارت داخلی افغانستان از بازداشت ده‌ها تن به اتهام قاچاق انسان خبر داده است و آلبانیا دو دیپلمات ایرانی را به دلایل امنیتی خارج کرد. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از آن سلطان محمد سرور با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
زلمه خلیلزاد رهبری حکومت افغانستان را از مباحثات ابوظبی مطلع ساخت. صدها سرباز از کندک تعلیمی قول اردوی شاهین در بلخ فارغ شدند. پلان خروج آمریکا از سوریه با انتقاد اعضای ائتلاف ضد داعش و استقبال مسکو روبرو شد و رئیس جمهور روسیه میگوید خطر جنگ اتمی نباید دست کم گرفته شود. تفصیل اخبار. زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا در ملاقات شب گذشته خود با رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرائیه عبدالله در کابل درباره گفتگوهای اخیر خود با نمایندگان طالبان در ابوظبی معلومات داده است. زلمه خلیلزاد در پیام توییتر امروز خود می افزاید که درباره گامهای بعدی دیالوگ بین الافغانی نیز به رهبری حکومت وحدت ملی افغانستان معلومات داده است. او می گوید که قرار است امروز با نمایندگان جامعه مدنی، رهبران جوانان، احزاب سیاسی و دیگر جوانب مطرح ملاقات‌های داشته باشد. در این میان رئیس جمهور روسیه در نشست خبری سالانه امروز خود گفت که در مذاکرات صلح افغانستان باید به طالبان جایگاه داده شود، چون آنها برخی مناطق این کشور را در تصرف خود دارند. او افزود که با در نظر داشت اوضاع افغانستان، روسیه باید پایگاه نظامی خود در تاجیکستان را تقویت کند. 700 تن از کندک تعلیمی قول اردوی 209 شاهین در بلخ فارغ شدند. تورن جنرال ولی محمد احمدزی، قماندان قول اردوی شاهین، امروز به رادیو آزادی گفت که این سربازان پس از یک ماه تعلیمات نظامی امروز فارغ شدند.
کندکی که برگشت کندک شش لیوای اول ما می باشند که امروز بعد از فارغت احیای مجدد یک ماه به تعداد 700 نفر فارغ کردند.
تورن جنرال احمد زیمی افزاید که از نیروهای تازه نفس اردوی ملی در ایجاد پوسته های امنیتی در ولسوالی های ناامن بلخ و دفع حملات تروریستان در ولایات فاریاب، جوزجان و سرپل استفاده خواهد شد. مقامات بغلان میگویند محمد سلیم کوچه‌ای، قماندان پلیس محلی، کشته شده است. به گفته این مقامات، آقای سلیم، قماندان پلیس محلی ولسوالی دهنه غوری، شب گذشته در یک کمین طالبان در ساحه زمانخیل پل خمری کشته شده است. او یکی از قماندانان پرنفوذ محلی در ولایت بغلان بود که از چندین حمله طالبان جان به سلامت برده بود. نظیف الله خرمی، مدیر مبارزه با جرایم قماندانی امنیه بغلان، این خبر را تایید کرده است. 4 تن از دهقانان در انفجار یک سرگلوله هاوان امروز در ولسوالی چشت شریف هرات کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، به رادیو آزادی گفت که این سرگلوله هاوان از مدت‌ها قبل در زمین‌های زراعتی به جا مانده بود. آقای جیلانی می افزاید که زخمیان حادثه به کلینیک ولسوالی چشت انتقال داده شدند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می‌شنوید. پلان رئیس جمهور آمریکا برای خروج از سوریه با انتقاد اعضای ائتلاف ضد داعش روبرو شد، ولی مسکو از آن ستایش کرد. دونالد ترامپ در یک اعلان غیر مترقبه در یک ویدیو پیام خود که در توییتر نشر شد گفت که بعد از پیروزی تاریخی علیه تندروان داعش در سوریه، تمامی قوای آمریکا به کشور خود برمیگردند. او میگوید که بعد از پیروزی در جنگ در برابر داعش، وقت آن فرا رسیده که سربازان آمریکایی به کشور خود برگردند.
So our boys, our young women, our men.
پسران ما، زنان جوان ما، مردان ما، همه‌شان برمیگردند و حال برمیگردند. ما جنگ را برنده شدیم و این چیزی است که آن را می‌خواستیم. این ویدیو بعد از آن منتشر شد که توییت قبلی ترامپ نزد اعضای کانگرس و متحدان آمریکا شک و تردید و نگرانی ایجاد کرد. فرانسه و برتانیه، دو عضو مهم ائتلاف ضد داعش، در واکنش خود ابراز شک و تردید نموده، گفتند که کارهای زیادی در سوریه باقی مانده که باید انجام شود. پاریس گفته است که در این ائتلاف باقی میماند و نیروهای فرانسوی به حضور خود در سوریه ادامه خواهند داد. اعلامیه حکومت برتانیه هشدار می‌دهد که در جنگ علیه داعش در سوریه کارهای مانده که باید انجام شود. رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در نشست خبری سالانه خود امروز گفت که او با رئیس جمهور ترامپ موافق است که شکست داعش ضرورت وجود نیروهای آمریکایی در سوریه را منتفی می‌سازد. رئیس جمهور روسیه میگوید خطر جنگ اتمی نباید دست کم گرفته شود. ولادیمیر پوتین در کنفرانس خبری سالانه امروز خود از آمریکا به خاطر خارج شدن از یک معاهده اتمی زمان جنگ سرد انتقاد کرد. او ابراز امیدواری کرد که با وجود تنش فزاینده میان روسیه و غرب احساس مشترک غالب شود. پوتین گفت که جنگ اتمی امکان دارد همه مدنیت را از بین ببرد. این حداقل دومین بار است که رئیس جمهور روسیه از چنین یک خطر هشدار می‌دهد. و کوریای شمالی میگوید تا زمانی که آمریکا اول تهدید اتمی خود را دور نساخته باشد، کوریای شمالی هرگز از اسلحه اتمی خود دست نخواهد کشید. این خبر در حال امروز از سوی آژانس خبررسانی رسمی کوریای شمالی منتشر شد که مذاکرات اتمی میان پیونگیانگ و واشنگتن درباره دور ساختن تعزیرات بین المللی و بنبست مواجه شده است. کیم یونگ اون، رهبر کوریای شمالی، و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، هنگام ملاقات ماه جون گذشته در سنگاپور، دور کردن اسلحه اتمی از تمامی شبه جزیره کوریا را متحد شدند، ولی گفته نشد که این هدف چه زمان برآورده خواهد شد. پایان اخبار.
پنج و هفت دقیقه شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان گفته است از اینکه طالبان در ابودبی حاضر به ملاقات با هیئت افغانی نشدند اشتباه کردند.
در قسمت طالبان حاضر نبودنشان در ابودبی که یک اشتباه بود به فکر ما، که به ضررشان تمام خواهد شد بالاخره.
اما یک آگاه مسئول سیاسی افغان به این باور است که هنوز آغاز مرحله گفتگوهای صلح با طالبان است و نباید از این بابت نگران بود.
اگر طالب ها به حکومت افغانستان نشن، کدام چیزی بیشتر متعجب نیست. ما باید حیران نشیم. اگر ما بگوییم که کدام پیشرفتی چشمگیری تا به اون روز وجود نداره، کدام چیزی عجیب نیست.
وزارت داخلی افغانستان گفته در دو ماه گذشته ده ها تن را به تام قاچاق انسان بازداشت کرده. جزئیات را در جریان برنامه با شما شریک می سازیم. گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل منطقه و جهان از اخراج دو دیپلمات ایرانی از آلبانیا برایتان میگوییم. در نیمه دوم این ساعت برنامه های حقوق اطفال و آشیانه نشر میشوند. در آشیانه امروز
رقابت باید داشته باشم، چون فامیل دارم که من 4 زن ایور دارم. عرض ایورم 6 تا 7 تا 5 تا طفل داره و من فعلا 2 طفل دارم که یک بچه است یک دختر.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاه هستم و همکارم طاهر روشان در بخش تکنیک مرا همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. اما طوری که پیشتر هم گفتم، زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، گفته حاضر نشدن طالبان برای مذاکره با نماینده های حکومت افغانستان در ابودبی یک اشتباه طالبان بوده و به ضررشان تمام خواهد شد. آقای خلیلزاد در یک مصاحبه اختصاصی به آریونا نیوز گفت اگر طالبان برای گفتگوهای صلح جدی اند، پس مجبورند با حکومت افغانستان وارد مذاکره مستقیم شوند. و همچنان افزود در گفتگوی مستقیم با نماینده های طالبان روی مسائل سیاسی افغانستان و انتخابات این کشور یک جمله هم رد و بدل نشده. در این حال شورای امنیت ملی افغانستان گفته است هیچ کشور یا فرد حق بحث در خصوص ساختار جدید حکومتی و تقسیمات سیاسی افغانستان را ندارد. نورالله شایان جزئیات بیشتر را از استودیوی کابل رادیو آزادی شریک می سازد.
در حالی که طالبان در نشست ابوظبی حاضر نشدند تا با نماینده های حکومت افغانستان دور یک میز بنشینند، حالا نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان میگوید که این یک اشتباه طالبان بوده و تاثیر منفی خواهد گذاشت. زلمه خلیلزاد روز پنجشنبه در یک مصاحبه اختصاصی با آریانا نیوز گفت که پاکستان، امارات متحده عربی، عربستان و آمریکا همه تلاش داشتند تا طالبان و نماینده های حکومت افغانستان با هم گفتگو کنند.
در قسمت طالبان یک سوال است پیش ما که آیا اینا جدی هستن یا نه. میگن که جدی هستیم، اما ببینیم که در عمل قدمایی که باید بگیرن، مثلا نشستن با دیگه افغان ها، قبولی یک دیگه، یعنی زیر سوال از حاضر نبودنشان در ابودابی که یک اشتباه بود به فکر من که به ضررشان تمام خواهد شد، بالاخره یک سوالی را مطرح کرده که آیا چقدر اینا در باره صلح جدی هستند.
آقای خلیلزاد افزود که خط قرمز طالبان این بوده که باید روی حضور نیروهای خارجی در آینده در افغانستان موافقت صورت گیرد. به گفته وی طالبان به این باورند که به گذشته بر نمی گردند و می خواهند درباره آینده سیاسی افغانستان موافقه کنند. آقای خلیلزاد افزود که امارات متحده عربی و عربستان در این نشست تاکید کردند که باید آتش بس 3 ماهه صورت گیرد، اما به گفته خلیلزاد طالبان برای پاسخ این خواست وقت خواستند و تاکید دارد اگر پیش از انتخابات موافقه صلح صورت گیرد بهتر خواهد بود و امکان آن نیز موجود است. آقای خلیلزاد همچنان درباره نگرانی ها مبنی بر ایجاد حکومت موقت افزود که در گفتگوی مستقیم با نماینده های طالبان روی مسائل سیاسی افغانستان و انتخابات این کشور یک جمله هم رد و بدل نشده است. اما شورای امنیت ملی افغانستان میگوید هیچ کشور یا فرد حق بحث در خصوص ساختار جدید حکومتی و تقسیمات سیاسی افغانستان را ندارد. طارق آریان سخنگوی این شورا:
هیچ کشور یا فرد حق و صلاحیت بحث را در خصوص ساختارهای جدید حکومتی برای افغانستان را ندارد، به شمول تقسیمات سیاسی که قانون اساسی افغانستان را نقض میکند. صلاحیت تصمیم گیری درباره آینده افغانستان به خود افغانها و رهبران منتخب این کشور برمیگردد و جایگزین برای یک دولت منتخب وجود ندارد. البته این اطمینان نزد همه شهروندان و ملت افغانستان وجود داشته باشد که قربانی های ملت من هرگز معامله نخواهد شد.
برخی از کارشناسان امور از جمله قدرت الله زواک به این باور است که جنگ و صلح مربوط به افغانستان است و باید افغانها در این باره تصمیم بگیرند نه کسی دیگر. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
شنیدید که زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان حاضر نشدن طالبان به خاطر ملاقات با هیئت افغانی در ابودبی را اشتباه بزرگ ای گروه خوانده، اما او تاکید کرده که در مورد مسائل سیاسی افغانستان با طالبان در نشست‌هایش هیچ نوع تبادل نظر صورت نگرفته است. در این حال شمار از کارشناسان سیاسی به نتایج نشست‌های ابودبی خوشبین به نظر می‌رسند. انتظار خادم، یکی از این کارشناسان، در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر طالبان با نمایندگان حکومت افغانستان دیدار نداشتند به معنای بی بهره بودن این نشست‌ها نخواهد بود. اما اینکه طالبان دیدار و گفتگو با هیئت افغانستان را رد کردند و از یک سو آقای خلیلزاد از برداشتن گام‌های بعدی در این راستا سخن زده، چی پیامد میتواند داشته باشد؟ همکارم نظیفه محبوبی در این باره بیشتر از آقای خادم پرسیده.
ما باور دارم که آقای خلیلزاد پیشرفتی که از بحث مذاکرات با طالبان داشتن او تعریف خود برش داره. اگر طالبان به حکومت افغانستان نشه کدام چیزی بسیار متعجب نیست. ما باید حیران نشیم اگر ما بگوییم که کدام پیشرفتی چشمگیری تا به اون روز وجود نداره، کدام چیزی عجیب نیست. ما باید بفهمیم که کنفرانس دبی یک آغاز نو با یک پروسی طولانی و پیچیده هست. اگر تلاش بکنیم که آنانو فوراً به یک نتیجه برسیم و بعد از یک مجلس پیشرفت‌های چشمگیری داشته باشیم، من فکر میکنم که او باز یک پروسی صلح پایدار نیست. بس باید بفهمیم که مرحله اولی صلح او اعتماد سازی است، او تبادل نظر است. یک طرف باید نظر دیگه بفهمه. پس طالب ها اگر بگوید که ما کدام بحثی نداشتیم که نتیجه ملموس داشته باشه بار دیگه هم رایشان میبینه.
حداقل آقای خلیلزاد از گامهای بعدی در راستای بحث صلح با طالبا صحبت میکنه و حالا دیداره که با رئیس جمهور داشته از این پیشرفتا و امید وریای سخن گفته. شما هم اشاره دارین که حداقل باید امیدوار بود به بحثی که حالا در ابوظبی ادامه دارد یا پس از این ادامه خواهد داشت. من میخوایم بپرسم که گامهای بعدی چه خواهد بود به نظر شما که آقای خلیلزاد از او سخن میزنه؟
گامهای بعدی نشست دیگه هستن که امریکا و طالبان باید بشینه. من مطمئن هستم که حتما حکومت افغانستان بخش گفتگوها با طالبان خواهد بودن. یک چیزی هستن که ما باید متوقع و منتظر از آن باشیم. دومی که طالب هایی که در این مذاکرات با امریکا شاید خود مانده، حکومت افغانستان باید اونا و حکومت امریکا باید اونا حلاجی بکنه، اونا را تحلیل بکنه، با جوابهای ملموس و مقنی با طرف طالب بره و بحثی دیگه باید متمرکز بر جوابهایی که طالب ها داشتن، اونا باید جوابها برش داشته باشه.
انتظار خادم یکی از کارشناسان افغان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. اما طور که در خبرها هم شنیدید، امروز 700 تن از کندک تعلیمی قلوردوی 209 شاهین در بلخ فارغ شدند. شمار از این سربازان فارغ شده در مورد گفتگوهای صلح با خبرنگار رادیو آزادی صحبت کردند که با هم میشنویم.
سلام رایبرت، من تیمور صمدی هستم، قماندان بلوک مرکز تعلیمی قلوردوی 209 شاهین. ما یک پیام برای دشمنا دارم. ما آمادگی بسیار کامل به خاطر سرکوبیا داریم، ولی در قدم نخست از ما تقاضای ما است که مردم افغانستان از جنگ خسته شدن و همگی خواهان صلح هستند، یا بیان در پروسه صلح خود تسلیم بکنن و در پروسه صلح بیان با ما صلح بکنن تا که ما یک وطن آباد آزاد داشته باشیم. و در صورتی که یا نمیان با صلح و پروسه صلح یک جای نمیشوند، ما مجبور هستیم که وارا با سرکوب بکنه.
جو رحمان بر مخالفین مسلح دولت پیام می است که اگر با زود اصلاح شود، اگر اصلاح نشد یک جای نشدن دیگه، ما وظیفه از زدن است
که نمیستن که آمده خود تسلیم در قوای مسلح دولت کنند، که اگر نمیکنن دیگه باز ما هم دیگه آمادگی داریم که دمیشان استادگی کنیم تا که خون در وجود ما دفاع از خاک خود میکنیم.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. وزارت داخلی افغانستان میگوید در دو ماه گذشته ده‌ها تن را به اتهام قاچاق انسان بازداشت کرده است. نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت این گرفتاری ها در نتیجه اصلاحات نهادهای کشفی و استخباراتی صورت گرفته. در این حال شبکه مبارزه با قاچاق انسان میگوید عدم مجازات قاچاقبران سبب افزایش قاچاق انسان در افغانستان شده. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
قاچاق انسان در افغانستان در سالهای اخیر یکی از چالش‌های جدی بوده و حتی وزارت داخله این کشور نیز از افزایش این پدیده ابراز نگرانی می‌کند. اما این وزارت می‌گوید که اقدامات در برابر قاچاق انسان در این اواخر بیشتر شده و در این جریان ده‌ها تن از قاچاقبران انسان بازداشت شده‌اند. نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در این باره به رادیو آزادی گفت: وی میگوید در نتیجه تغییراتی که در این اواخر در بخش‌های کشفی و استخباراتی به میان آمده است، ما توانستیم که در سه ماه گذشته 437 تن از اعضا و رهبران شبکه‌های جرمی را گرفتار نماییم و به اتهام قاچاق انسان در دو ماه گذشته 90 تن بازداشت شده‌اند. از سوی هم شبکه مبارزه با قاچاق انسان در افغانستان میگوید که دو سال پیش افغانستان از لحاظ قاچاق انسان جایگاه نخست را در سطح جهان داشت، اما از سال 2017 میلادی به این سو مقام دوم را دارا است. هرچند ارقام دقیق از مهاجرت غیرقانونی و قاچاق انسان در افغانستان در دست نیست، اما سازمان جهانی مهاجرت میگوید که این دو پدیده نسبت به سالهای گذشته در این کشور افزایش یافته است. با گفته سازمان جهانی مهاجرت، ارقام پسران و دختران که قربانی قاچاق شده اند و از کشورهای همسایه به افغانستان انتقال شده اند با سرعت بیشتر شده است. در این حال برخی ویدیوهای نیز در شبکه‌های اجتماعی به نشر رسیده که نشان دهنده برخورد نادرست نظامیان شماری از کشورها با آن جوانان افغان است که قربانی قاچاق شدند. در این حال علا محمد احمدزی عضو شبکه مبارزه با قاچاق انسان در افغانستان در صحبت با رادیو آزادی به عوامل اشاره می کند که زمینه را برای قاچاق انسان در این کشور فراهم ساخته است.
امنیتی اوضاع ډیر خراب ده په افغانستان کې.
وی میگوید مشکلات امنیتی، فقر، سطح بلند بیکاری، عدم آگاهی دهی به مردم، تطبیق نشدن قانون جلوگیری از قاچاق انسان و مجازات نکردن عاملین قاچاق انسان از عوامل عمده قاچاق انسان در افغانستان است. عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، روز سه شنبه در نشست در کابل قاچاق انسان را یک مشکل جدی خواند و گفت که نزدیک به 100 عضو شبکه های قاچاق انسان در این کشور گرفتار شده اند. علا محمد احمد زینیز با اشاره به این موضوع میگوید که حکومت افغانستان باید به خاطر جلوگیری از قاچاق انسان توجه جدی کند و با سازمان ها و ادارات بین المللی که طرحهای خوب در این زمینه دارند در هماهنگی کار کند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
رهبر جریان سیاسی به نام وفاق ملی افغانستان حکومت وحدت ملی را متهم به ایجاد بحران و فساد در کشور کرده و خواهان تحویز رهبری حکومت فعلی گردید. احمد ولی مسعود که امروز در یک نشست خبری در کابل سخن می گفت، تأکید کرد که در حال حاضر حکومت با مزرد در حال حاضر کشور با بحران روبرو شده و به شمول ناامنی در دیگر بخش‌ها نیز مشکلات بیشتر شده. اما ریاست اجرایی افغانستان گفته حکومت وحدت ملی دستاوردهای خوبی در بخش‌های مختلف داشته است. جاوید حسن‌زاده جزئیات می‌دهد.
رهبر جریان سیاسی موسوم با وفاق ملی افغانستان میگوید در حال حاضر کشور با مشکلات متعددی در بخش‌های مختلف روبرو بوده و برای بیرون رفت از این بحران باید زعامت فعلی تعویض گردد. احمد ولی مسعود که برای پنجشنبه در یک نشست در کابل سخن میگفت، تاکید کرد که افغانستان در بحران بزرگ به سر برده و به شمول ناامنی، فقر و بیکاری افزایش یافته و فساد اداری نیز بیداد میکند.
امروز مردم و جامعه بین‌المللی به شدت از بحران‌های 17 سال در دولت خسته شدند. بدون تعویض رهبر فعلی با یک زعامت ملی، این بحران برای سالیان دراز ادامه خواهد یافت. حکومتی که مشروعیت خود را سالیان دراز، سالیان قبل از دست داده است، امروز در میان لجن بحران‌ها گیر مانده و فساد و غرق در فساد است. و اگر اراده برای تعویض این حکومت نباشد، افغانستان در پرگاه سقوط و نابودی قرار خواهد گرفت.
وی تأکید کرد که دولت مردان نتوانستند وعده هایی را که به مردم داده بودند به آن عمل کنند، بلکه برعکس فساد در کشور بیشتر گردید. این بار نخست نیست که یک جریان سیاسی از کارکردهای حکومت وحدت ملی انتقاد می کند، بلکه در گذشته نیز برخی از سیاسیون، نهادهای جامعه مدنی، اعضای شورای ملی افغانستان نیز بالای کارکردهای حکومت انگشت انتقاد گرفتند. اما مسئولان حکومت هم او را از تلاش ها برای کاهش ناامنی، تامین صلح در کشور، از بین بردن فقر و بیکاری سخن گفته و تاکید کرده است که در طول چند سال اخیر این حکومت دستاوردهای زیادی داشته است. اکنون نیز ریاست اجرایی افغانستان با این تلاش‌ها اشاره کرده و میگوید حکومت وحدت ملی هرچند تمام وعده‌هایش را عملی نساخته است، اما تاکید میکند که در این مدت کارهای موثر در بخش‌های مختلف انجام شده است. فریدون خازون معاون سخنگوی ریاست اجرایی در مورد به رادیو آزادی گفت:
ما در بخش پروسه سول افغانستان تلاش‌ها جدی شده، ما امیدوار هستیم که به زودی به یک نتیجه برسیم. همچنان در بخش اقتصادی و مالی هم مصلحاتی آمده شده. فعلا فکر نبکنم که وضعیت قسم باشه که خدا نخواسته ما صفر پس شروع بکنیم یا در حالت سکوت باشیم.
وی همچنان تاکید کرد که حکومت وحدت ملی تلاش هایی را که در راستای مبارزه با فساد انجام داده است نیز مؤثر واقع شده و افغانستان در رده‌بندی جهانی در جایگاه پایین‌تر نسبت به گذشته قرار گرفته است. رهبر وفاق ملی در حال این انتقادها را به رأس حکومت وحدت ملی مطرح کرد که وی نامزدی‌اش را رسما برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در کابل اعلام کرده و تاکید کرد که هدفش از این کار رفع مشکلات موجود و خدمت به مردم می باشد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. رئیس جمهور محمد اشرف غنی می گوید بدون خوشحال خان خطک فهمیدن پشتو و فرهنگ پشتون ها ناممکن است. رئیس جمهور غنی امروز در ارگ ریاست جمهوری در مراسم پایانی سیمینار علمی خوشحال خان نابغه گفت هر آن کسی که پشتو را نوشته و یا می خواند به همان اندازه به خوشحال مراجعه می کند. در این حال عباسین یوسفزای شاعر و نویسنده که از خیبر پشتونخوا در این سیمینار اشتراک کرده بود برگزاری این نوع سیمینارها را برای رشد ادبیات پشتو یک راه مناسب برای وحدت پشتونهای دو طرف خط دیورند خواند. جاوید حسنزاده جزئیات دارد.
رئیس جمهور افغانستان میگوید که سیاستمدار، نویسنده، شاعر و نابغه زبان پشتو خوشحال خان خطک بالای فکر، زندگی و دیدگاه افغانها تاثیر خاص داشته و نیاز است که فکر و هنر وی از زوایای مختلف بررسی شود. آقای غنی روز پنجشنبه در پایان سمینار علمی خوشحال خان خطک نابغه وی را بنیانگذار زبان پشتو خوانده گفت:
خوشحال خطک
خوشحال خان خطک در ادبیات زبان پشتو مقام یک بنیانگذار را دارد. هر آن کسی که پشتون می نویسد و یا پشتو را می خواند روبرو به خوشحال مراجعه می کند. چنان که بدون فروید روانشناس نمی توانیم به روانشناسی بفهمیم، به همین گونه بدون خوشحال به پشتو و افغانیت نمی توان فهمیم.
آقای غنی میگوید که خوشحال خان خطک از طریق هنر و مبارزه خود به جامعه خود آنقدر چیزهایی را داده است که هزار سال بعد هم از آن تجلیل گردیده و نامش زنده میماند. سمینار چهار روزه بین المللی خوشحال نابغه به همکاری و میزبانی پوهنتون کابل و اکادمی علوم افغانستان برگزار شده بود که در آن شمار زیادی از نویسندگان، شاعران و محققین از افغانستان و خیبر پختونخوا شرکت کرده بودند. بر علاوه این نشست ها در جریان این سمینار علمی که در اکادمی علوم پوهنتون کابل و ارگ برگزار گردید، یک سفر علمی به کندهار نیز شامل این سمینار علمی بود که در آنجا به خاطر احترام به تلاش های دو شاعر و نویسنده نامدار زبان پشتو به نام های درویش دورانی و طاهر اثر افریدی نشست برگزار گردیده بود. برای این سمینار علمی ده ها جلد کتاب که تعداد ورق های آن به 9000 صفحه می رسید چاپ شده بود که برای شرکت کنندگان توزیع گردید. در قطعنامه این نشست نامگذاری یک پوهنتون در افغانستان به نام خوشحال خان خطک، ساخت یک مدال به نام خوشحال نابغه، ترجمه آثار خوشحال خطک به زبان‌های دیگر در جهان و اهدای جایزه برای بهترین آثار ادبی خوشحال نیز وجود داشت که از سوی رئیس جمهور پذیرفته شد. در قطعنامه از حکومت افغانستان نیز این خواست مطرح شده بود که از سازمان بین المللی یونسکو بخواهد تا نسخه دیوان قلمی خوشحال خطک را که به دست خودش نوشته شده است در جمع بهترین میراث‌های فرهنگی یونسکو شامل سازد. عباسین یوسفزای شاعر و نویسنده خیبر پختونخوا برگزاری این گونه مراسم و سمینارها را برای رشد و تقویت ادبیات پشتو برای پشتونهای دو طرف خط دیورند یک راه مناسب خواند.
الله افغانستان بزرگ را آباد و بارفاه داشته باشد که قلبهای مردم کشور ما همه در آن یکی باشند. در مراسم افتتاح سمینار علمی خوشحال نابغه در پوهنتون کابل از سخنان میزبانها و مهمانان هویدا شد که خوشحال خان چنان یک آفتاب درخشان آسمان کشور افغانهاست که در هر کوه منطقه ما درخشش دارد.
خوشحال خطک بر مبنای نبوغه خاص فکری خود برای قم و زبان خود با وسیله شمشیر و قلم خدمات فراموش ناشدنی را انجام داده است. وی در سال 1022 شمسی در منطقه اکور خطک پختونخوا چشم به جهان گشود. این شاعر نویسنده و سیاستمدار نامدار به سن 78 سالگی چشم از جهان بست، اما صدها آثار علمی و ادبی خود را برای مردم به میراث گذاشت.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هست.
شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
قبیله چې په سناتوري کې را نوستلم چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
مو خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوره سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو
پنجونیم شام به وقت کابل شد فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را همکارم سلطان محمد سرور پیشکش می کند
زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا گفتگوهای اخیر با نمایندگان طالبان در ابوظبی را مثبت خواند ولی گفت که خودداری طالبان از گفتگو با نمایندگان حکومت افغانستان یک اشتباهی بود که بر ضرر آنها تمام خواهد شد. صدها سرباز از کندک تعلیمی قول اردوی شاهین در بلخ فارغ شدند. یک قمندان پلیس محلی در بغلان کشته شده است. چهار تن از دهقانان در انفجار یک سرگلوله هاوان امروز در ولسوالی چشت شریف هرات کشته و سه تن دیگرشان زخمی شدند. پلان خروج امریکا از سوریه با انتقاد اعضای ائتلاف ضد داعش ولی استقبال مسکو روبرو شد. رئیس جمهور روسیه میگوید خطر جنگ اتمی را نباید دست کم گرفت. و البانیا دو دیپلمات ایرانی را اخراج کرده است.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی دنبال کرده می توانید آدرس ماست azadiradio.com اکنون هم چند خبر ورزشی با نورالله شایان
جام جهانی کرکت سال 2019 که تا حال به کشورهای مختلف فرستاده شده است هفته بعد به افغانستان آورده می شود. قرار است این جام تاریخ 26 دسامبر سال جاری به کشور آورده شود. کرکت بورد افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که در پلان است که کپ مذکور به ولایت های بامیان، هرات و کندهار نیز فرستاده شود. این در حال است که انتقال جام جهانی سال 2019 میلادی به کشورهای مختلف جهان از تاریخ 3 می 2018 آغاز و الی تاریخ 14 جولای 2019 ادامه خواهد کرد. نخستین دور مسابقات انتخابی تیم ملی بایسکل رانی افغانستان به پایان رسید. این مسابقات در کاتگوری های جوانان و بزرگسالان در مسیر شارای ولایت های پروان، کاپیسا، کابل با اشتراک بیشتر از 100 ورزشکار از ولایت های مختلف کشور به مدت 3 روز برگزار شده بود. فدراسیون بایسکل رانی میگوید روح الله نظری مسئول کلاب شیران هندوکش کابل توانست کپ قهرمانی را به دست بیاورد. داد محمد اختری رئیس اجرایی کمیته ملی المپیک در مراسم پایان مسابقات برگزاری چنین مسابقات را پس از 8 سال دستاورد بزرگ دانسته و گفت امیدوار است که جوانان منتخب تیم ملی به مسابقات آسیایی و بین المللی را پیدا کنند. و روز شنبه تیم های ریال مادرید از اسپانیا و تیم العین از امارات متحده عربی در مسابقات فاینال جام جهانی کلاب های فوتبال با هم روبرو می شوند. ریال مادرید پیش از این 3 بار در چنین بازی ها قهرمان شده اما تیم العین اولین بار است که در این بازی ها به فاینال می رود. جام جهانی کلاب های فوتبال ناوقت روز شنبه در ابوظبی برگزار می شود.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. فرشته نگاه هستم و جهان سپاس از همراهیتان. تا دقایق دیگر دو برنامه هفتوار رادیو آزادی نشر می شوند. نخست حقوق اطفال و در پایان آشیانه. حتما بشنوین. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که دو دیپلمات ایرانی به دلایل امنیتی از البانیا اخراج شدند. به گفته یک دیپلمات آمریکایی سفیر ایران یکی از دو دیپلمات است. رابط بین البانیا و ایران بعد از آن با تنش ها روبرو شد که حدود 2000 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در 2013 میلادی به البانیا آمدند. آرش امایون جزئیات می‌دهد.
البانیا میگوید دو دیپلمات ایرانی را به دلایل امنیتی از این کشور اخراج کرده است. یک دیپلمات آمریکایی گفته است که سفیر ایران در کشورهای بالکان یکی از این دو دیپلمات است. ادلیرا پرندی سخنگوی وزارت خارجه آلبانیا 19 دسامبر به خبرنگاران گفت این دو دیپلمات ایرانی به اشتراک در فعالیت‌هایی که امنیت این کشور را متضرر می‌سازد و تخطی از موقف دیپلماتیک مظنون می‌باشند. مقامات آلبانیایی از ارائه معلومات در مورد هویت این دیپلماتان ایرانی خودداری کردند. اما جان بولتون مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از طریق شبکه اجتماعی تویتر نوشته است ایدی راما صدر اعظم آلبانیا سفیر ایران را اخراج کرد. این یک سیگنال برای مقامات ایران است که حمایت آنها از تروریسم تحمل نخواهد شد. جان بولتون همچنان گفته است ما از صدر اعظم ایدی راما و مردم آلبانیا در ایستادگیشان در برابر سلوک بی‌باکانه ایران در اروپا و سرتاسر جهان حمایت می‌کنیم. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در یک اعلامیه این دو دیپلمات را دو مامور ایرانی که پلان حملات تروریستی را در آلبانیا داشتند توصیف کرده است. آژانس‌های خبری هویت سفید ایران در تیرینا و پایتخت آلبانیا را غلام حسین محمد نیا گزارش دادند. آژانس خبری رویترز گزارش داده است که یک دیپلمات ایرانی که با وی تماس گرفته شد در این مورد عکس العمل ارائه نکرد و تلفن‌های سفارت ایران در تیرینا پاسخ ندادند. تلویزیون پرایوت تاپ چنل گفته است که این دو دیپلمات ایرانی به طرح حمله بالای یک مسابقه انتخابی برای جام جهانی فوتبال در سال 2016 میلادی که بین تیم‌های آلبانیا و اسرائیل صورت گرفت متهمند. و تعقیب این مسابقه حدود 20 تن در آلبانیا که اکثریت نفوس آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند و در کوسوو دستگیر شدند. روابط بین آلبانیا و ایران بعد از آن با تنش‌های مواجه شد که حدود 2000 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در سال 2013 میلادی به آلبانیا آمدند. کشور آلبانیا این اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران را به تقاضای ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد بعد از آن پذیرفت که آنها مجبور به ترک عراق شدند.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، در برنامه این هفته در مورد خانواده هایی که به خاطر خشکسالی مجبور به ترک خانه ها و مناطقشان شدن صحبت می کنیم. ترک محل یا منطقه یک سلسله مشکلات و پیامدهای منفی را در قبال دارد. یکی از عمده‌ترین اثر ناگوار آن محروم شدن اطفال از تعلیم و تربیت است. اینکه وزارت معارف و دفتر یونیسف یا حمایت کننده کودکان سازمان ملل متحد به خاطر محروم نشدن اطفال بیجا شده از تعلیم چه اقدامات نمود با جمیله اقبال مسئول ارتباطات بخش تعلیم و تربیت در دفتر یونیسف گفت و شنود را داریم. در لابلای برنامه از خدمات و برنامه های این دفتر آگاه خواهیم شد. با ما باشید. خانم جمیله، در اثر خشکسالی های امسال تقریبا در حدود 3 ولایت هرات، بادغیس و غور خانواده ها از ولسوالی ها به مرکز آمدند. این نقل مکان از یا بسیار پیامد های منفی را در قبال داره. عمده ترین مشکل و پیامد منفی که به بار داره بالای اطفالشان اثر گذار است که از تعلیم و تربیه باز میمانند. دفتر یونیسف در این راستا به خاطر تعلیم و تربیه اطفال از یا چی خدمات را تا به حال انجام داده؟
تشکر بسیار زیاد. ما در رابطه به تعلیم و تربیه چون شما